اینطور از جنس خردورزی و ایجاد آگاهی برای کودکان و نوجوانان باشه. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
غروب که نزدیک می شود، شعله خیمه ها سر از ابرهای آسمان در می آورند. بلندگوها دیگر مقتل نمی خوانند، همه به خانه های خود می روند. بغض آسمان که می شکند و عزاداری بی نظیر هستی قبطه می خورند.
روزی که هرچه بود برای تو گریه کرد، آتش گرفت رود برای تو گریه کرد. وقتی که رود دید که از سمت خیمه ها بالا گرفت دود، برای تو گریه کرد. آن دختری که هر وله می کرد و دامنش آتش گرفته بود، برای تو گریه کرد. آنگاه هر فرشته که آمد از آسمان بر شانت فرود، برای تو گریه کرد. حتی در آن زمان که به فرق تو می نشست آن نیزه در سجود، برای تو گریه کرد. زیباترین حماسه غمگین آبها، هر کس تو را سرود، برای تو گریه کرد. بانوی آب نزد تو آمد کنار آب، با صورت کبود، برای تو گریه کرد. یک بار هرچه دیدم تبدیل شد به عشق، یک بار هرچه بود برای تو گریه کرد. سنگ و ستاره، ماهی و ماه، آفتاب و نخل، صحرا و کوه و رود، برای تو گریه کرد. دنبال چشمه آهوی مشک تو می دوید، دنبال مشک چشمه اشک تو می دوید، دنبال اشک خون روان تو پرکشید، دنبال خون برید رگان تو پرکشید. انگار رود و مشک و علم در پی تو بود، دنبال تو تمام جهان تو پرکشید. مثل پرندگان مهاجر هزار تیر از چله کمان به نشان تو پرکشید. آن تیر خود برو پر جبریل بسته بود، وقتی به قصد چشم جوان تو پرکشید. مثل پرندگان مهاجر هزار تیر از چله کمان به نشان تو پرکشید. آن تیر خود برو پر جبریل بسته بود، وقتی به قصد چشم جوان تو پرکشید. آری وگرنه می نتوانست هیچ تیر تا عرش ابروان کمان تو پرکشید.
برادر داش زینب آی به خیمه وی شش برادر داش زینب
نغمه زیبای قوغا در کربلا رو شنیدید با اجرای بهیدر احمدی و احمد رضا اصلانی و نغمه پردازی اکبر ابراهیمی، پیش از اون هم شعر و صدای شاعر محمد سعید میرزایی رو گوش کردید. در ویژه برنامه حماسه عشق سر میبرید سپاسگزارم که با ما همراه بودید 1 ساعت و 30 دقیقه با شما از انعکاس چهره عاشورا در جهان شعر و ادب پارسی سخن گفتیم، همچنان تا حوالی 17 هم کنار توجه و تأمل شما خواهیم بودیم. دم مهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با سرکار خانم دکتر عزیمه موسوی. درود بر شما خانم موسوی، بسیار خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم، تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولا بریده بریده افشا شدی و باد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان و همچنین شنوندگان محترم برنامه خوبتون و تسلیت دارم ایام حزن و اندوه آل الله رو.
درود بر شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. حالا از همین شعر هم اتفاقا میتونیم آغاز کنیم. خیلی حکایت این شعر امروز در برنامه بود و اینکه اصلا یه جای مجزای این شعر به نظر میرسه که ایستاده در جهان ادبیات عاشورایی ما. دوست دارم که بازتاب فضائل و خصال قمر بنی هاشم رو در آینه شعر پارسی از زبان شما بشنویم. این براءت استحلال هم خیلی خوب رخ داد در این گفتگو خوش آغازی. کمی هم در مورد آنچه خواندید و کلا این چشم انداز برامون صحبت میکنید؟
خواهش میکنم. کربلا تجلیگاه مکارم اخلاق و معارف بلند عرفانی هستش. وقتی ما اهل بیت علیهم السلام رو نمونه اعلایی در جلوه های صفات خداوند میدونیم، برامون قابل پذیرش هست. ما هر چقدر که در مورد این فضائل در وجود اهل بیت صحبت کنیم میپذیریم، چون اونها معصوم و تطهیر شده توسط خداوند هستند. ولی وقتی بشر غیر معصوم میرسیم شگفت زده میشیم. وجود حضرت عباس اینچنینه. این مقولات خیلی کامل و زیبا در وجود حضرت عباس منعکس میشن. وقتی ما در قرآن داریم که قد افلح من تزکا، راستی رستگار شد آن کسی خود را از پلیدی ها پاک گردانید، و باز هم داریم که قد افلح المؤمنون، مؤمنون حقا رستگار می شوند. این همون تزکیه نفسه که از عباس این رو در وجود خودش از کودکی شکل داد. در واقع هم پسر امیرالمؤمنین، هم تحت تربیت مادری مثل ام البنین و برادر امام حسن و امام حسین، اینها همه در وجود ایشون بازتاب پیدا می کنه. ما هر کدوم از صفات و خصال نیکو رو در اوجش و در نهایتش بخوایم در ذهن به تصویر بکشیم یا در توصیف بیاریم، بعد از معصومین در وجود حضرت عباس تجلی پیدا میکنند. چنانچه در زیارتنامه حضرت عباس علیه السلام از زبان امام صادق علیه السلام هم داریم که گواهی میدهم که توی عباس در امر دینت هیچ گونه سستی نکردی و در برابر دشمن از مقاومت باز نایستادی. به راستی با کمال بصیرت و آگاهی از دنیا رفتی، در حالی که اقتدا به صالحان نمودی و از پیامبران پیروی کردی. خب توجه به این فضائل به لحاظ مباحث معرفتی بسیار حائز اهمیته، از جمله برای الگو پذیری نسل های حال آینده و همچنین عمومیت بخشیدن به این الگوها در جامعه و هدفمند کردن فرهنگ، هنر و ادبیات در راستای تحقق این خصائل نیکو در میان مردم که علاقمند به این چهره تابناک هستند. وقتی ما هر سال این هیئت ها رو برپا می کنیم و در مراسی و شعرها به این خصائل و فضائل میپردازیم، میخواییم بگیم ما برای جهان در زمینه های جامعه شناسی تربیتی و الگو پذیری حرف داریم، در رابطه با روابط خانواده و رفتار با کودکان حرف داریم، برای ولایت مداری و ایمان باوری، ظلم ستیزی و آزادی خواهی، شجاعت خردمندانه و دلاوری، وفاداری و جوانمردی، بخشش و بزرگمنشی، پایداری و عدم لغزش در برابر سختی‌ها و امتحان‌های بزرگ نمونه داریم و میتونیم حرف بزنیم. خب اینها همه در شعر فارسی هم خیلی زیبا بازتاب پیدا میکنه تا ما بتونیم از اینها برخوردار بشیم و بهره‌مند بشیم. وقتی حمید رضا برقعی میگه فرار تو راست و فراری شود در عرصه میدان، چنان رفتی که بعد از آن بخوانندت هو الباقی، یه واقعیتی رو داره بیان میکنه. یا وقتی مرحوم نصرالله مردانی حضرت رو اون آب ننوشیدن رو و ادبشون رو بیان میکنه، بود لب تشنه لبها یه تو صد رود فرات، رود بیتاب کنار تو آتشناک گذشت، شاید اندکی از اون بزرگ مردی و ایثار رو بتونه به تصویر بکشه. یا وقتی حسان می سراید ای نام تو جان پناه مردم، چون بحر برا بلا کند تلاتم، باشد لقب تو عبد صالح همچون لقب امام هفتم. داره گفتار امام صادق رو در مورد ایشون که ایشون عبد صالح بودن رو بیان میکنه. یا در مورد جوانمردی و فداکاری، وقتی خسرو احتشامی می سراید دستت به موج داغ حباب طلب گذاشت، از اوج گذشت دید و کمال کرامت ها. یا احمد چگینی میگوید بر روی آفتاب خنجر کشیده ای، ظلمت نصیبتان ای قوم شب پرست، هر روزتان سیاه ای نهربانیان، رفته زیادتان آن بز و ضرب و شد. این تیغ بینیام مرد بیزره آینه حسین تکرار حیدر است، در سرخی غروب خورشید روشنی در خون نشسته بود از پا نمی نشست. اینها همه یک واقعیاتیه که داره بیان میکنه در توصیف عظمت روحی و جوانمردی حضرت عباس. اینجاست که حمید رضا شکارسری شگفتی خودش رو به بیان میاره که یه همچین شخصیتی با این خصائل و فضائل چطور میتونه در شماره 14 معصوم نباشه، و این بزرگترین و شگفت‌ترین معمای تاریخ بشری خواهد موند تا ابد. بزرگترین معمای تاریخ این خواهد بود که این که تو باشی و سلسله جبال نور فقط 14 قله داشته باشد، و یا غلام رضا سازگار کرامت قطر آبی از یم اوست، شجاعت آفتاب عرصه رزم، بزرگی خاک سار مقدم اوست، شهامت سایه ای از پرچم اوست. و محمد بوشهری هم در مورد ادب ایشون که دست به آب نزد، باز بی سرایت دستت به آب لب نزد و لب به آب دست با آب دست و پنجه کمی نرم کردی، حیران نهادی به لب انگشت آب را، مالیدی به خاک ادب پشت آب را. و واقعیت هم همینه که ادب در مقابل حضرت عباس کم میاره وقتی که توصیف میشه وقتی میبینیم این تصویرهای زیبا رو. انشالله که خداوند ما رو از رهروان حضرت عباس قرار بده و به حق باب الحوائج همه حوائج انشالله امروز به عنایت ایشون برآورده به خیر بشه.
سپاسگزارم از شما، متشکرم که اینقدر خوب گردش کردید در میان اشعار عاشورایی شاعران امروزمون و هم از گونه های کهن برامون گفتین، اونها که در قالب های کهن قلم زده بودند و همونها که به فرازهای تازه تر و آزادتر پرداخته بودند. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر عظیم موسوی که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. درختان را دوست می دارم که به احترام تو قیام کرده اند و آب را که مهر مادر توست، خون تو شرف را سرخ گون کرده است، شفق آینه دار نجابتت و فلق محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده ای. در فکر آن گودالم که خون تو را مکیده است، هیچ گودالی چنان رفیع ندیده بودم. در حزیز هم میتوان عزیز بود، از گودال بپرس. شما شنونده ویژه برنامه حماسه عشق هستید در روز تاسوعای حسینی به صورت زنده و مستقیم. این دم ساعت 16:49 دقیقه است و میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن همراه خواهیم بود با حضور صدای آقای دکتر غلامرضا کافی، استاد دانشگاه و شاعر، در مورد دورهای شعر عاشورایی در ادب پارسی با ایشان گفتگو میکنیم. درود بر شما آقای دکتر کافی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر کافی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خون اصیلت به شتک هاز قدیران، افشان به شرف ها به بلندای قدیران. ای جوهر سرداری سرهای بریده، ای اصل نمیرندگی نسل نمیران. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و عرض تسلیت در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. شاید بشه با اطمینان گفت که در میان شاخه های گوناگون ادبیات آیینی، شاخه ادبیات عاشورایی به ویژه در بخش شعر شاخه پربارتری است، هم از منظر کمیت بیشتر و هم از منظر کیفیت. دوست داریم این دورهای گوناگون شعر عاشورایی رو در جریان خط سیر ادبیات پارسی از زبان شما کمی بشنویم و بهتر ببینیمشون.
خواهش میکنم. طبعا دور بندی ها برای بازشناخت بهتر هست و اینکه ممکنه به هر حال ویژگی هایی بس آمده یک مؤلفه هایی طبعا با نگاهی اگر دقیق تر بهش بشه این دستبندیه رو در واقع نشان بده نوعی. و حالا برای شعر عاشورایی هم البته این بعض هست و همینطور هم که گفتید بالاخره در مجموعه شعرهای آیینی حالا از تعریفی رو بپذیریم
شعر عاشورایی
طبعا بله یک دسته به هر حال بسیار بزرگ، گاهی حتی یعنی یه جزئیه که کل به اصطلاح اون شناخته میشه.
میفهمم. یعنی ما ادبیات آیینی رو به واسطه شعر عاشورایی گاهی وقتا میشناسیم.
آره و اون از اون دایره طبعا میزان قابل توجهی، یعنی حجم قابل توجهی در بر میگیره. حالا به جهت کمیت حداقل اینجوریه، به جهت بازخورد هم باز همینطور.
بله.
حالا اگرم نگیم الزاما مثلا کیفیت، قطعا از جهت فراوانی و از جهت بازخورد واقعا این گونه است. ما هیچ مضمونی و هیچ کدوم از موضوعات مثلا شعر آیینی رو حتی نداریم که مثلا این یک دهه و بلکه دو ماه ویژه خودش داشته باشه به جهت بازخورد و استفاده و اون فراوانی هم که دیگه کاملا مشهود و معلوم هست.
خود سوژه هم خیلی دراماتیک تره به نظر.
خاصه علت فراوانی هم همینه، یعنی بالاخره مثلا اون خاصیت رو و اون ویژگی رو داشته برای این که بتونه بازخورد داشته باشه، یعنی حرفش به هر حال به وسط بیاد و گفته بشه و کاملا درسته دیگه، یعنی به قول ولاله سینماگرا اون به اصطلاح میخواد فارسی رو
بنمایه های روایی اثر خیلی بیشتره.
آره دقیقاً. حالا برحال اکتیوه دیگه نهایتا.
درود بر شما، خیلی پوینده است.
بودنش باعث میشه بالاخره بازسازی از طرف هنرمند قوی‌تر صورت بگیره و طبعا بازبردش هم مجال هم که داره. حالا این دوره در پیشنهادی است که من برای دوره‌های شعر عاشورایی کردم در کتاب شعر منظومه ظهر، یعنی توی شعر به هر حال فارسی درنگ کردم تو دوره‌های شعر فارسی از جهت فراوانی و نوع نگاه و این ترسیم بندی رو به هر حال به دست داد حالا درنگ ما که ما تا قبل از صفویه و فراوانی گرفتن به هر حال شعر عاشورایی تقریبا یک دوره داریم، یعنی حتی یعنی از همون آغاز که
مثلا کسایی رو داریم و اینا
کسایی باشه برامون. دقیقا ما در سالمرگ رودکی تولد کسایی رو داریم، یعنی شعر عاشورایی هم به نوعی همزاد شعر فارسی هست، یا لاغر خیلی عقب نیست در زبان فارسی، خود در شعر عربی که دیگه طبعا خیلی پیشتر هست. حالا به هر روی با این حال توی این دوره ها که مثلا میتونه 5-6 قرن باشه خیلی فراوانی نداره اونقدر فراوانی، نوعشون هم به هر حال نوع نگاهشون متفاوتی، ولی من دوره ها رو گفتم اگه وقت بود ویژگی ها میپردازم. و اینو ما یه دوره حساب کردیم، یه دوره اول هست که از آغاز تا مثلا پایان قرن نهم و یه دوره خیلی به هر حال پرشورتر یا به هر حال برجسته تر بعد از این، خود دوره صفویه، چون حکومت صفویه
قرن 11 هم حدوده،
آره قرن 10 هم،
یعنی
اصلا از شروع قرن 10 هم که 904 تاجگذاری شاه اسماعیل دیگه،
درود بر شما.
بله و شعر عاشورایی به هر حال بهش توجه میشه و خود دوره کمی هم نیست، یعنی دو قرن و نیم، 250 سال تقریبا طول کشیده و این راه و این گونه شعر در دوره بعد، یعنی دوره قاجاری هم باز ادامه پیدا کرد که ما دوره سوم رو در حقیقت نامگذاری کردیم، یعنی عصر قاجاری هم تا پایان در واقع مشروطه و تا پایان 1300 شمسی به نوعی عصر سوم یا دوره سوم رو نامگذاری کردیم و از اون به بعد دوره چهارم با دو تقسیم قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی.
یعنی کاملا میتونم حدس بزنم که چقدر میتونه به شرایط اجتماعی نزدیک باشه با ساختار این دوره‌ها در ارتباط با ادبیات عاشورایی. درود بر شما.
دقیقاً ما اونجا اصلا اول شرایط اجتماعی و سیاسی رو توضیح دادیم.
بله.
و بعد گفتیم که حالا تابع این، چون به هر حال جریان‌های ادبی معمولاً پیرو سیاست‌های اجتماعی هستن
یا خیلی گفتگو میکنن باهاشون.
آره روشون بالاخره اثر داره، یعنی خیلی کمتر از دوره این مثلا مشروطه که جریان ادبی قوی تر باشه یا خیلی با سیاست مثلا همشویی کنه و برابری کنه، معمولا زیر قرار میگیرن از جهت تأثیر پذیری.
درود بر شما. خیلی متشکرم. چقدر تقسیم بندی این دوران خودش کلی معنا ایجاد کرد، حالا پیش از این که اصلا به اجزای این دوران برسیم که مجال این گفتگو نیست، خیلی سپاسگزارم، خیلی محل تأمل و اندیشه بود این گفتگو. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خدا
نگهدار.
دست ظالم دادی دو دست و دست ظالم به سوی توست، ساقی توی و باده ما از سبو
کنار دل و دست و دریا ابرفرز، تو رو دیده ام بارها یا ابرفرز،
در واپسین لحظه ها از ویژه برنامه